بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شلوی گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوع هایی که در 15 دقیقه امروز 14 مرد اطرافشان صحبت خواهیم داشت. مرفع نوبتی چورشنبی 5 ساعت ادامه کرد، پیوندون به حکم عادلانه دادرس امید میبندند. توجیکانی که شهروندی اوکراین را دارند به حمایت از این کشور سفربر خواهند شد. و ناآرامی در مرز توجیکستان و قرغیزستان کاری کشاورزان توجیک را به تاخیر انداخت.
من حاضر پلاژن کام تین جدا واس کار کردن نشسته. تراکتور در اورا نگور کشت کار کردن نگور.
امروز در شهر دوشنبه مرافع دومی دادگاهی چورشنبه ورشگوری محاربه های اومیخته برگزار شد. محکمه در بینای بازداشتگاهی وزارت عدلیه دایر گردید و این بار هم به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه شرکت را ندادند. اشتراکداران مرافع گفتند در دادگاه بین وکیلان دفاع و دادستان بحث های زیاد شده است. مولا رجب و براد یوسفی در این باره گزارش می دهند.
مرافع دومی دادگاهی چهارشنبه ورزشکار و بلاگر معروف تاجیک امروز 14 مرد در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه ساعت 10 آغاز شد و قریب تا ساعت 15 ادامه کرد. نجیبه شیرینبک و یک از پیوندان چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع به رادیوی آزادی چنین گفت:
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عیبدار کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عیبدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین کنند.
در نظر است که مرافع نوبتی چهارشنبه روز جمعه 18 مارس در همین بنای بازداشتگاه برگزار شود. طبق اطلاع دریافته در این مرافع ممکن است دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برآمد کرده بعداً دادرس حکم خود را اعلان نماید. البته ممکن است این کار باز هم به تاخیر افتد. چهارشنبه ورزشکاری محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت طریق اینترنت پرونده باز کردند. بعدتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده این ورزشکار حذف شد، ولی از روی اتهام دعوت به سرنگونی حکومت این ورزشکار را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. طول یک هفته اخیر صدها توجیک از ترس جنگ از اوکراین به اروپا پناه بردند. مقامات توجیک گفتند که نزدیک 1700 شهروند توجیکستان از این کشور بیرون شدند، ولی بیش از 3000 نفر دیگر هنوز در اوکراین باقی ماندند. سرنوشت آنهایی که به کشورهای اروپایی آمدند چی خواهد شد و آنهایی که هنوز در این کشوری درگیر جنگ ماندند چی خواهند کرد؟ در این باره از همکارم مومین احمدی میپرسیم که این موضوع رو پیگیری کرده و حالا در استودیو با ماست. مومین سلام. خوب، اونهایی که به کشورهای اروپایی رسیدند در کجا جایگیر شدند و چی تعدادی از آنها به وطن برگشتند و عموما شرط بازگشت به تاجیکستان چیست و باید حتما همه شهروندان برگردند؟
بله شهلا، سفارت تاجیکستان در آلمان خبر داد که در دو پرواز از لهستان یا پولشا به تاجیکستان 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به وطن بردند. در سفارت گفتند که بیش از 60 کسی دیگر در پولشا درخواست بازگشت به تاجیکستان کردند و در صورت از 100 نفر بیشتر شدن خواهشمندان هواپیمای ویژه شهروندان را برمیگرداند. برگرداندن شهروندان رایگان و با کمک آژانس فرانتکس و خدمات مرزبانی پولش صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند که تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده میشوند. اما شهروندان تاجیکستانی که در اوکراین حق اقامت داشتند میتوانند در کشورهای اروپایی بمانند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که برای آنهایی که حق اقامت قانونی در اوکراین را داشتند بازگشت حتمی نیست و آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی را می توانند به دست بیارند. او گفت که آنهایی می خواهند به وطن برگردند خود را نامنویس می کنند و به مشکل برگردانیده می شوند. از طرف دیگر به گفته سفیر آنهایی که موقتا در اوکراین بودند و حق اقامت نداشتند یا سندهایشان درست نبود مهلت برای بازگشت به وطن داده می شود.
مومین آنهایی که هنوز در اوکراین باقی ماندند تلاش بیرون شدن از این کشور را دارند؟
در اوکراین شهلو بیشتر آن شهروندان باقی ماندند که یا امکانی بیرون شدن ندارند و یا برایشان اجازت نمیدهند که از این کشور برایند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، اودیسا و کیف شهروندان ما بیشتر ماندند. به مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند و یا شهروندی گرفتند اجازت بیرون شدن نمیدهند و آنها باید به دفاع از اوکراین برخیزند. در اوکراین به مردان از 18 تا 60 ساله بیرون شدن اجازه نیست. برخی همسرانشون رو فرستادن و خودشون در اوکراین ماندن. مثلا روزی گذشته از شهر زاپاروژ زنی حامله تاجیک با دو کودکش به پولشا رسید ولی گفت که به شوهرش اجازه رفتن ندادند. زنی دیگری در کیف که شوهرش رو اجازه بیرون رفتن ندادند خودش هم بیرون نشده است و گفت که همراه با شوهرش در منزل در بیرون از شهر کیف زندگی میکند. حالت‌های هم هست که شهروندان تاجیکستان رو از کشورهای اروپا پای دوباره با اوکراین فرستادن. مثلا امروز فاطمه یک زنی 47 ساله با دو کودکش که 3 روز پیش به جمهوری چک وارد شده بود دوباره به شهر پلتوای اوکراین پس گردانیدند. او گفت که مقامات چک گفتند که سندهایش کمبودی دارد و بیرونش کردند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند خیلی در هراسند. زود زود در شهرهای اوکراین بانگ استراب زده می شود و آن شهروندان به پناهگاه ها می گریزند. در جنگ روسیه با اوکراین امروز که 19 روز گذشت هنوز معلوم نیست که کی آن به پایان می رسد.
تشکر مومین برای معلومات فراگیر. در واقع بینندگان عزیز نیز و تیرپرانی حیاتی سوکینان را به هم می زند. در این باره بعد یک آگهی. برنامه اخبار آزادی را ادامه می دهیم. یک روز بعد از گفت و شنید و سوزش طرف ها در مرز میان توجکستان و قرغیزستان ساکنان دهه سومانیان جماعت چورکو از تکرار تیرپرانی در مرز خبر دادند. اونو همچنین عکس و نوارهای را از خانه های خود فرستادند و می گویند به آرامی در اینجا باور ندارند. فرزندانشان همانو به مکتب و دهقانان سری زمین های خود نمی روند. از اینجا گزارشی داریم که فرزان محمدی تهیه کرده است.
پس از حادثه های آخر هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگن این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمونند.
سه روز میرد، من خودم میبرم، دیگه نمیرد. شما که پسر میشه، جنگ جنجال میشه، غربت کفال میشه.
یختش نبیره چی بار دویم خواه باشد مکتب نرفته. یک بار که رفت در موند معلم بابا نبی اصول که تا آوره موندن.
راهی مکتبیان از نزدیکی کوچه های قرغز نشین میگذرد. هر وقت که ناآرامی سر میزند آنها از رفتن به مکتب میهراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه های 10 و 11 مارت نفری را در صنف خانه های آن ندیدیم. مکتب بچه ها چی؟
مکتب بچه ها آخر مادرش برود همش میبرود دیم هیچ که نمیمونم.
در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرغیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خواجگی دهقانی تخمی پروری رقم 4 چارکو هنگام نهالشینانی کشاورزان تاجیک رخ داده است. سید حیدروف کشاورز دهه خواجه الان نیز میگوید امسال به سبب از جانب قرقیز تباران خلل رسانیدن نمیتواند 601 زمینش را کشت کند.
من حاضر پلژه نکام تین جدام از کارکران نشسته های تراکتور در آورا نکن کشت کارکران نکن خیلی نصف از ماجن است که ما همین کنیم. یک زمانو تینجی میشد که تراکتور می آوریم کار سر میکنیم. از طرفی مثلا سکنان قرغز هم همینجی با منه من گفتم بیک کار همینجی به سالده دور رو پرفتی که خیلی کار کنی به نمیمونه.
جنگ و جوش ها بسیار شد خانم آنده کار کنیم حدا یک تا پیق قشرت گرخته میبره می. خلق به نهایت جو شد همه مایا گفتن احتیاط چه بهتان کنه اما خود ما به زندگی ما باید شلق دید بچه کچک ما مایا بایکرن نمیتونم تامین کرم.
دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز مذاکرات نشسته و راه‌های پیشگیری از تکرار این گونه حادثه‌ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات، رجب علی رحمان‌علی، سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولربک شرشیف، همتای قرقیزش، یک سند امضا کردند. ولی ساکنان از تیرپرانی دیگر باره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه ها را بیان داشتند.
بازر منه تو همین گش از شما تو بشید نمیدونم وای بالون کفید می وای اندوخ می دنباس وید یکون کس همون همون گرفته اومد که کی اندوخ تمی شما نم آزر اومده
این کورو تورخ وزمی استوده پسکر بیاد مجلس کنه نو بگود منم این کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا ماها یک روز دیگه میسون خیر آروم شده ممکن گو نه شب خوب نه روز خوب یکون خیر روز دیگر ابشتی همه خیلی آدم همون چند کس مرد من دلکم کم که همینه ما بی یک بار اوش کارو کنن
موزی جی بزرم تمام
مرزی دقیق نشده ای تاجیکستان و قرقیزستان هر چند وقت باعث درگیری میشد که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای میگذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان.
در بلجوان باشد موینی رئیسی نویاروی واز کردن گفته می شود شکایت های زیادی ساکنان بایسی از وظیفه سبکدوش گردن حسن ابراهیم زاده شده است. افصلو در گزارش محمود جان رحمت زاده.
حسن ابراهیم زاده برادر وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم تا دکبر سال 2021 موینی رئیس نویه بلجوان و مسئول ساختمان زمین بود. خبری برکناری او اکنون دسترس شد. در حکومت بلجوان گفتند که ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت برکنار گردید.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. حالا که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد محترم ابراهیم زاده حسن همجا موین بودند که از منصب آزاد کرده شد.
حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی مو جواب نداد. تا برکنار شدنش ساکنان از کارهای او شکایت میکردند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شفاچشمه است که می گفت در دوره کاری ابراهیم زاده می خواستند 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را با راه غیر قانونی از او بگیرند. او در این کار حسن ابراهیم زاده را گناهکار می دانست.
موافق همه حجت ما در اینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادر عظیم ابراهیم وزیر آمده ها آنمو بالای تور فرمان داده که این همیجا زمین جدا کردن همو را بتین زمین جدا کردن همو را دادن به اگام اساس
چون این شکایت ها زیاد بودن. این رو رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده که ماه نوامبر سال گذشته به کار سر کرد تصدیق میکند.
اون سه که در نشست مطبوعاتی پرکراتوری ویلیت تشنوف کردن 400 عدد قرار ویلیسونی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکراتوری شهر نویو و هم جمله پرکراتوری ویلیت بیکار کرده شده است. اکثر آنها مادی 80%شون وابسته به مسئله زمین.
شکایت ها مربوط به تقسیم زمین که به دستگاه پرزیدنت میرسند برای سنجش برای رئیس ولایت و دادستانی فرستاده میشوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه ابراهیم زاده برکنار شد تاوانی ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب میرود. از 31,000 ساکنان آن قسمی در مهاجرت بوده قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغ پروری مشغولند. محمود جان رحمت زاده، آزادی، بلجوان.
برندگان عزیز در همین سونه هنش نوبت اخباری آزادی رو به پایان میبرم. تشکر که تا آخر مرا تماشا کردید. من همه شما رو فردا در برنامه سرخط روی دوتا منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعی چیز باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه‌گون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر در روز 14 مارت آماده میشوند. هر دو طرف روزهای اخیر ادعای پیشروی در جبهه های جنگ را دارند. میخائیل پادالیاک یاوری رئیس جمهوری اوکراین گفت انتظار میرود دور 4 مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس برای بحث در مورد کمک به شهرهای زیر آتش برگزار شود و افزود روسیه با گفتگوهای سازنده آغاز کرده است و فکر میکند که نتیجه های به دست خواهد آمد. تلاش های دیپلماتی این امید را ایجاد کرده است که ممکن است مسکو راه را برای بیرون رفتن غیر نظامیان بیشتر باز کند، حتی اگر نیروهای روسی فشار خود به پایتخت را ادامه دهند. در گفتگوهای قبلی جانب ها با پیشرفت های چشم رس یا راهی حل برای رسانیدن کمک و یا بیرون کردن کاروان غیر نظامیان از شهر استراتژی ماریوپل نرسیده بودند. صدها هزار نفر در این شهر از کمبود آب، خوراک و دارو تنقیسی میکشند. رهبر هیئت روسی در این گفتگوها لئونید سلوتسکی با خبرگزاری ریا نوستی گفته است مذاکرات پیشرفت های چشمرس داشته است و این امکان وجود دارد که هیئت ها به زودی به پیشنویسی توافق ها دست یابند. قزاقستان با اوکراین همچون کمک بشردوستانه 28 تن دارو فرستاده است. نخستین کمک بشردوستانه رسمی قزاقستان با اوکراین بوده است. به اطلاع سامانه فرودگاه شهر الماتو، هواپیمای حامل کمک بشردوستانه صبح 14 مارت به اوکراین پرواز کرده است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داده است که 15 مارت امسال نیز یک هواپیمای دیگر با اوکراین یاری بشردوستانه انتقال می‌دهد. وزارت افزوده است که این کمک‌ها در پاسخ به درخواست مقامات اوکراین رسانیده می شوند. جانب قزاقستان برای انتقال بی خطر کمک های بشر دوستانه به اوکراین با همسایه کشورها به سازش رسیده است، افزوده است منبع. پیشتر پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در یک صحبت تلفنی با همتای آلمانیاش فرانک والتر شتاینمایر گفته بود که نورسلطان آماده است به اوکراین کمک بشر دوستانه کند. سازمان گروه 24 با پخش یک بیانیه روز 14 مارت از قطع کردن فعالیت خود در قلمرو روسیه خبر داد. در بیانیه این سازمان که در سامانه گروه 24 نشر شده است گفته می شود که مقامات روسیه در همکاری پنهانی با مقامات تاجیکستان ده ها اعضای سازمان را بازداشت و استرداد کردند و این سببی اصلی قطع نمودن فعالیت سازمان شده است. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای پسا شوروی روز دوشنبه 14 مارت بر رادیو آزادی گفت
کار کردیم، نگاه کردیم، بعد از آنه که نفران ما به یگان چون و چرا بگیم می دونستن که اونا زندان می شوند از طرف حکومتی مقامات های روسیه سپرده شدن، ما مراجعه کردیم و ما حتی رسمی جواب دادن که جوابای اونا قانع کننده نبودن، حتی با ما برامدن با رهبریت صحبت کردن و صحبت های اونا قانع کننده نبودن.
سازمان در سال 2012 در روسیه با فعالیت شروع نمود، ولی برخورد مقامات این کشور و همکاری سری آنها با نهادهای تاجیکستان باعث استرداد اعضای سازمان و حامیان حقوق و ژورنالیستان تاجیک شده، برخی از آنها محکوم به زندان گشتند. وی گفت در روسیه اعضای سازمان نظر به شماره طرفدارانش در کشورهای دیگری پسا شوروی بیشتر است و دیگر آنها فعالیت پیش نمیبرند. در بیانیه این سازمان آمده است که اخیراً بازداشت و استرداد چند چهره شناخته بدخشان از روسیه به تاجیکستان که نتیجه همکاری مقامات امنیتی روسیه با مقامات تاجیکستان بود، سبب هر چه زودتر قطع شدن فعالیت گروه 24 شده است. رهبری پیشینی این سازمان عمر علی قوتوف که با نزدیکان پرزیدنت امام علی رحمون تجارت مشترک داشته، بعد قطع همکاری با آنها به مسکو فرار کرد. تابستان سال 2012 از پایتخت روسیه درباره تأسیس سازمان مخالف حکومت تاجیکستان به نام گروه 24 را اعلان کرد. او روز 23 دکمبر سال 2012 در فرودگاه دبی بازداشت شد و دیرتر مقامات تاجیکستان گفتند این بازداشت با درخواست آنها به وقوع پیوسته است. عمر علی قوتوف بعداً در ترکیه به قتل رسید. رسید. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در ملاقاتی که 12 مارس در گذرگاه سرحدی گلستان اسفرا برگزار شد برای حل مسئله‌های کشاورزی دهه‌های نزد مرزی از حساب کارمندان خواجگی‌های آب دو جانب کمیسیه تأسیس دادند. در این باره خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت بودکند قرقیزستان اطلاع داد. منبع افزوده است قسمت اول ملاقات 12 مارس با سبب‌های رخ دادن حادثه‌های اخیر در مرز دو کشور بخشیده شده، در قسم دوم 4 مسئله بررسی گشته است. از جمله تأسیس کمیسیه مخصوص اید با آبیاری تحت رهبری معاونان اولی رئیسان ولایت ها، چربینی های منتظم فهماندهی از جانب کارمندان میلیسیا و مقامات محلی اید با حفظ ترتیبات جمعیتی و تبادل فوری اطلاع در برای دزدی چروا در مرز و بررسی برگردانیدن آنها به صاحبانشان در سطح مقامات محلی. از 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان نصف از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت باعث سر زدن مناقشه در منطقه های نزد مرز می شود.
دادگاه حربی دوشنبه یک جوان 26 ساله را با گناه فرار از محل خدمت اول به 3 سال زندان محکوم کرده، سپس آن را تا 2 سال پایین آورد. پیوندان دولت مراد غفوروف از نویه شهری توز حکم را قبول ندارند. مقامات میگویند جرم جوان اثبات شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نتیجه شریفوا مادر دولت مراد غفوروف میگوید پسرش سال 2016 خدمت را در ارتش به پایان رساند، اما بعدا با شرطنامه به کار در قسم حربی ادامه داد. با ادعای او مشکل از آنجا سر زد که مهلت شرطنامه پسرش به پایان رسید و عریضه از کار رفتنش را نوشت ولی امضا نگذاشتند.
آدمی دایی شرطنامه پلی و رقی از کوروی هم و دست موندگیه شرطنامه پلی را رفته آخرین سالی کانترکت شرطنامه پل می درخته چی می کرده هم را بودگیه شرطنامه پلی را ندرختگیه دشتا اومد با که اچه چکوب کنم من بلیت نبگیرم میرم را گفته بلیت شگرف 2020 بر اومد رفت یا میگه که 6 ماه ای تاجیکستان
یک سال تاجیکستان نمی برماد. وای افسود پسرش تابستان سال گذشته در روسیه دستگیر و بعدن به تاجیکستان فرستاده شد. به قول او پسرش 6 ماه را در بازداشتگاه در روسیه گذراند. حکم جوان را 28 فوریه امسال اعلام کردند. یک مفتش دادستانی حربی منطقه کلاب روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت مهلت شرطنامه دولت مراد غفوروف پورا به آخر نرسیده، او به صادر گردیدن فرمان از کار رفتن محل خدمت را ترک کرده به مهاجرت مهنتی رفته است. با نقل نماینده دوستیتانی همه چیز بعد اون تغییر کرد که دولت مراد غفوروف را به کار به یکی از قسم های مرزبانی در ناحیه شمسین شاهین فرستادند، اما او نمیخواست به ناحیه دورتر از مکان زیستش رود. حقوق شناسان بر اینند که جوانان پس از ادای خدمت حربی میتوانند خدمت را شرطنامه‌ای ادامه دهند، ولی مسئله قطع کارشان در قسم های حربی مقررات دارد و باید رعایت شود. دلربا صمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی میگوید تا صادر شدن فرمان از کار رفتن پراپورچیکان در قسم های حربی آنها حق سرکشی از ادامه خدمت را ندارند. در گذشته مواردهای فراری سربازان از صف ارتش تاجیکستان ثبت شده است. دادگاه حربی ماه می سال 2020 یک سرباز را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اتابک ابراهیموف با فرو بردن 17 دونه سنگ میده تلاش کرده است در بیمارستان بستری شود و با این ترتیب از ادای خدمت رها گردد. حامیان حقوق میگویند شرایط نه چندان خوبی قسم های حربی و ددفشینه گاهی باعث می شود که جوانان از ارتش فرار کنند. هرچند مقامات شرایط در قسم های حربی را بهتر ارزیابی کرده از افزایش صف اختیاریان به خدمت خبر می دهند، بعضی جوانان با راه های گوناگون از رفتن به ارتش می گریزند.
در شهر دوشنبه مرافعه دوم دادگاه چهارشنبه ورزشگر محاربه های آمخته برگزار شد. شرکت داران مرافعه گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بیگناهی ورزشگر پای فشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرافعه دوم از روی پرونده چهارشنبه ساعت 10 روز 14 مرد در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از بز بودن مرافع به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرینبک افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدالکننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عبدالکننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قراری درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین.
وکیلان دفاع این ورزشگر برده آزاده صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگری مرافع برده آزاده گفت امروز هم جانب عبدالکننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشگر حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشگر درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه گفت خود را با اتهام علیهش اعلان شده گناهکار نمی حسابد. یک سیاستشناس در روز اول مرافع به این نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشگر اعتراض کردند که نوار برآمد چهارشنبه را نه سیاستشناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. در نظر است که مرافعه نوبتی از روی پرونده چهارشنبه روز جمعه 18 مرد برگزار شود. احتمال می رود در مرافعه بعدی دادستان و عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای چهارشنبه جزا طلب کند. چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه او با اتهام برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت پرونده کشیدند. دیرتر اتهام اول از پرونده او حذف شد. از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت به چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، هرچند خود او و نزدیکانش این عیب نامه را نیز قبول ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مجله فاینانشال تایمز روز 13 مرد از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که روسیه برای حمله به اوکراین از چین تجهیزات نظامی و یاری خواسته است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضا زاده ارائه میکنم. این مقامات آمریکایی بدون شرح بیشتر با فاینانشال تایمز گفتند از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین مسکو از پکین درخواست تجهیزات نظامی و دیگر کمک ها را کرده است. یک مقام آمریکایی گفت واشنگتن با متحدان خود نسبت به آماده شدن چین برای کمک به روسیه هشدار داده است. در همین حال سفارت چین در واشنگتن اعلان کرد که از درخواست روسیه اطلاع ندارد. حکومت روسیه هم تا کنون در رابطه با این گزارش واکنش نشان نداده است. نگرانی ها از یاری های نظامی چین به روسیه در حالی است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه برای ملاقات با رئیس دفتر کمیسیون مرکزی برای امور خارجی جمهوری مردمی چین آماده می شود. این گزارش از قول منبع‌های آگاه میگوید سالیوان در نظر دارد در ملاقات با دیپلمات بلندپایه‌ترین چینی درباره احتمال کمک پکین به روسیه برای ادامه حمله به اوکراین یا نقض تحریم‌های غرب هشدار دهد. آقای سالیوان روز یکشنبه نیز به حکومت چین هشدار داد که به روسیه در کاهش تحریم‌های جاری شده یاری نکند. وی در مصاحبه با شبکه MBC گفت باور دارد که نه چین و نه کشور دیگری نمیتوانند زیانهای روسیه و تحریم ها را جبران کنند. این گزارش می افزاید درخواست روسیه از چین برای دریافت سلاح در حالی است که نشانه های زیاده از چالش نظامیان روس برای پیشروی در اوکراین دیده می شود. چین تا کنون خود را در جنگ اوکراین بی‌طرف خوانده حمله نظامی روسیه را نیز محکوم نکرده است. این گزارش می افزاید امریکا همچنین در صدر راضی کردن چین برای وارد کردن فشار بیشتر به حکومت روسیه برای قطع حمله به اوکراین است. روسیه روز 24 فوریه امسال از زمین، هوا و بحر به هدف غیر نظامی کردن اوکراین حمله کرد. اوکراین این حمله را تجاوز آشکار به استقلال و تمامیت ارضی خود می‌داند. از زمان آغاز جنگ تا کنون صدها نفر از هر دو جانب به هلاکت رسیدند.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو
یادت تو هرگز نرود، عمر من میرود تو، یادت تو هرگز نرود، عمر من میرود تو، یادت تو هرگز نرود، عمر من میرود تو، یادت تو هرگز نرود.
فعالان جامعه شهروندی در ولایت مختار کویسان بدخشان میگویند نماینده های مقامات امور داخله یک عضو گروه 44 نفره جامعه شهروندی را بازداشت کردند. آنها میگویند افتخار سعید بیکوف را هنگام عبور از راه در پاسگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در محله ترچید خاروق دستگیر کردند و هدف مقامات فشار به جامعه شهروندی میباشد. اما ریاست امور داخله ولایت میگوید افتخار سعید بیکوف با آن سبب بازداشت شد که کارمندان بازرسان اتومبیلی را در پاسگاه تعقیب کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه جامعه شهروندی تیر ماه پارسال در پی بحران نوبتی در ولایت تأسیس شد. کشتار یک ساکن محلی از جانب کارمندان حفظ قانون باعث اعتراض و بی‌نظمی‌ها شد و مقامات گفتند که خادمان حفظ قانون در همکاری با فعالان جمعیتی این قضیه را تحقیق می‌کنند، ولی از آن زمان تا کنون فعالان جمعیتی چندین بار از محدود بودن شرکتشان در تحقیقات و هم فشار شکایت می‌کنند. حقوقشناس فراموز ایرگاشوف هم یک عضو این گروه جمعیتی است و روز 10 مرد او در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که مقامات افتخار سعید بیکوف را در وقتی پیاده از راه عبور نمودن دستگیر کردند. به گفته ایرگاشوف در ساعت تقریبا 12 روز آگاه شدند که او را بازداشت کرده بردند و لاتو کوب کردند.
در راه در پیش پستگاه محله تیر چید اینا همونجا وایره تپیدن بزور در آوردن وایره ماشین دایو از ممکن زیر شکنجه و فشار قرار داره. بغیر از من 7 نفر دیگر رد نمیخیلی از سانوی 6-7 مارد این صبح هر روز مردم این هم مثل مکتب خون قطیده یاد همین جوانون قطیده میدارورن همین اداره های امنیت و کورو داخله در میشکنن در اولو رای و میمون این نمیخیلی کورو فیستور است.
و ای گفت بعد این حادثه 20 عضو گروه به عنوان حکومت شهر خارق و ولایت بدخشان نامه نوشته آزاد کردن سعید بیکوف را طلب کردند. به گفته ایرگاشوف امضا گذاران گفتند که اگر او آزاد کرده نشود دست به گرد همایی میزنند. مقامات حفظ قانون در شرح سببهای بازداشت سعید بیکوف دلیلهای دیگر را پیش میارند. از جمله مرکز مطبوعات شعبه کارهای داخلی در شهر خارق روز 11 مرد سعید بیکوف را در صادر کردن کردارهای اوباشانه متهم کرد. در خبری که در وبسایت وزارت کارهای داخلی تایسان نشر شد گفته شده است که روز 10 مرد افتخار سعید بیکوف 27 ساله در دیدبانگاه دائم عملکننده بازرسی دولتی اتومبیلی واقع در محله ترچید شهر خارق با کردارهای او باخشانه دست زده کارمندان مقامات حفظ حقوق را تحقیر نموده است. در خبری مختصر گفته شده است که این ساکن خارو برای صادر نمودن کردارهای غیرقانونی دستگیر کرده شده، نسبتی و چاره‌بینی های حقوق ویرانکنی مأموری دیده می شود. این خبر در حالی است که به حساب‌های اعضای گروه شهروندی ولایت در دوام 4 روز گذشته 7 ساکن محلی بازداشت شده است. پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقلا در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بودند. مقامات آن زمان اعلان کردند که در همکاری با فعالان جامعه با عرض اعتراضگران رسیدگی کرده عاملان مرگ ساکن رشقلا را تحقیق می‌کنند.
بازی های 13 زمستانه پارالمپی در پکن چین به پایان رسید. نتیجه شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقه بازی قاره افریقا آید به جودو در تونس. ناکامی دسته منتخب دختران تا 18 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در دوشنبه جریان دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 13 زمستانه پارالمپی که از 4 تا 13 مرد در پکن دایر گردید، منتخب چین با کسب 61 مدال از آن جمله 18 نشانی طلا در حساب مدال ها با نظر داشتی هم صفت و هم تعداد آنها جای اول را صاحب شد. منتخب اوکراین با کسب 29 مدال که 11 تاش طلاست جای دوم و منتخب کانادا با کسب 25 مدال من جمله 8 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کردند. در بین 10 گانه اول اینچنین فرانسه، ایالات متحده آمریکا، آوستریا، آلمان، نروژ، ژاپن و اسلواکیا قرار گرفتند. به غیر از اوکراین از کشورهای سابق شوروی قزاقستان با یک مدال برنجی جای 17 را کسب نمود. در پارالیمپیاد زمستانه در پکین که روز 13 مارت به پایان رسید 564 ورزشگری معلول از 46 کشور برای 78 مجموعه مدال ها در 6 نمودی ورزش طول 9 روز مبارزه بردند. خبر دیگر در مسابقه بازی قاره افریقا آید به جودو که روزهای 12 و 13 مارت در تونس برگزار شد، تاجیکستان را 3 ورزشگری جوان محمد رحیم سرخانوف، علی جان سفرالیف هر دو در وزن تا 73 کیلو و خوشوقت ایدیف در وزن تا 81 کیلو نمایندگی کردند. از بین آنها سرخانو به 23 ساله نتیجه خوبتر نشان داد. او جای هفتم را گرفت. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 161 ورزشکار از 18 کشوری 5 قاره عالم شرکت داشت. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیران جوان تاجیک در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب کردند. او افزود:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشگران تاجیک دسته یکشین اوید با جودو پیشروی میشود. برای حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون، چی در اویلاشون، چی از جهت تمرین دسته جمعی، چی از جهت مسابقه و تنکسی نکشند.
و خبری آخرین، دسته منتخب دختران تا 18 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد، در دو بازی از تیم‌های قرغیزستان با حساب 0-1 و ایران با حساب بزرگی 0-11 شکست خورد. در این مسابقه 4 دسته منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه، منتخب ایران که در هر دو بازی پیروز شده است با 6 امتیاز در جدول پیش صف می باشد. دسته قرغیزستان با 4 امتیاز در جای دوم قرار دارد. منتخب ازبکستان با 1 امتیاز جای سوم را از آن خود کرده است. دسته تاجیکستان بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در دور سوم مسابقه که روز سه شنبه 15 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می‌گردد، منتخب تاجیکستان مقابل تیم ازبکستان بازی می‌کند. پیش از این دیدار در این ورزشگاه تیم‌های دختران ایران و قرغیزستان روبرو می‌شوند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارت سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکنتی ولایت سوق تولد شده است. معلومات میانه نوپورا را در زادگاهش گرفته، دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد و حادثه ها و رفتار و کردار آدمان به نظر تنقیدی می نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی ولادف ای بلا، اکشریف باربادی اصری 20 ایجاد کرده است. رومانی تاریخی اورون کوزاد هیجاکی سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به طب رسید، با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخست از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است؟
مشغول کار نیستم. کار با من روی کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خوندن هستون نوشتن نیست.
چرا؟
طبقه بسیار دارد. سبب اساسیش همین که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی می نویسید؟ با کی در کار؟ کی به همه حواسمند هست؟ بازار کساد، بازار ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش اینکه مهمش البته نوشته، لیکن یک اندیشه دیگر هم هست که برای کی می نویسید؟ کی به همه نوشته های شما احتیاج دارد؟ همه این درش دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتاب خون نیست یا؟
نه، دسترس شاید میخوند و لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتاب روری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دیسردی دارد؟
این سوال راکم. همین هر کاری که آدم میکند به یک امید میکند که من همین کار فرق کرده، من همین زندگی هم میشنم، همین پده گروه میکند، میگه همین مردم میخورم که خوردن شکمشان سیر میشه، بفرد میشه. مقصد از نوشتن یکون گوشه کجی روزگار را گست کردن یا اینکه یکون آدمی خواب بیدار کردن یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. با همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانستیم، نه یک کجه راست کرده توانستیم، نه یک بیفراست بفراست کرده توانستیم، یعنی که همون حاصلش در جامعه دیده نمیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسنده های تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست یکان اقدام های انجام نمیدهد که همه نویشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان رس باشد و در حل آنها مساعدت شود؟
خب این اکن کاری اون اتفاق رو بسته حاضر اکن ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویا که یه نه سرپناه نداره، هر کس به اندیشه خود پریشان. این خیلی مثلا یک نقطه معینه که فرق کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته شده، جورنالیستی که کجا می روید. در همین چیزها یک نظامی معین نیست.
ولی استاد ببینید در زمانی که استاد تورسونزاده رهبری می کردن اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیلی شده به نظر شما؟
این به سیاست دولت بباسته، ایدئالوگی دولت به بباسته. در اومد دیگه باید بخواهیم مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنند از 50 سالگی سر کرده همینها جشن میشتند و این جشن ها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذاشت، خیلی که خود میگذارند چون کسا جمع میکنند مجلس میکنند. همین جشن با اتفاق نویسندگان، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی شریک میشد. با اون معنا شریک میشد که همین تیاری میرفته. فرض کردیم اینستیتوت زبان ادبیات میدونست که تا روز یعنی جشن کلان کاروات اجرا کنند. وزارت مدنیت هم میدونید نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبرودن. همین چیزا حاضر اکرون برهم خورده، نه در 50 سالگی تو فرض کردیم اثرهای منتخب میبرود، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه در 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشنی شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شرکت نیستن
کتابتان نشر کنند
نیست
منتخبی آثارتان نشر
نیست
عجب
مفهم. شما از همیز میتوانید خلاصه برارید که خیلی جشنها یک مجلسی پروفسوری برمانان شده برای باید کردن اکو خط وزیفیشون داخل میشود، روی خط دارن، کلندر دارن، چه دارن جمع میشود، چورت ستودینت میبیارن، ضرب میشنون اونو یعنی مجلس میگیرون اونو میرون لیکن داخل جشن با معنی پورا این جشنی داخلی یعنی یعنی مجلس مخرره که این هر این درون نمونه
و فکر میتونید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی رهبریت اتفاق نویسنده ها است که همین کارها را به نظر نمیگیرن؟
اتفاق نویسندگان نمو یک تشکلات دست نگر و اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چکی گویم همه کار میکنن، پس معلوم میشد که برای مثل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرک ده.
استاد از نمگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چنین برمیاد که شما به موضوعهای تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کرده اید، بخصوص درباره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا به موضوعهای تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هستو؟ و ادبیات دکون چه خیلی بیدیم یک چیزی که مجاز گرد در باره اون یکی مثلا دکنه واقعا شما کدام سال بگرفته اید و به همه سال ها دخترن مادم که به مجاز هست و به همه وی دخترن. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی بیدیم که اکن در اصل دوازده یک دیخون پیشی و امیدیاد قاضی عرض میکند که قاضی همین گوه جنگ کردین و همین گوه شما گوه من زده کشته است. بعد قاضی میگه خیلی گوه حیوان ده زده از کشته است اگه چکار میکنه میده شکنه میبخشن میگه تخصیل گوه من گوه شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگر میشود گوه صاحب دارد صاحبش باید گوهشن دیگه بین کند که چود با دیگر رو خلال درساند. منم یک لطیفه یه چی بیم بکن کونه یه کونه لیکن همین لطیفه این کونه نشونه است. اگر محیط با نگاه کنید معنای همین لطیفه امروز هم هست، امروز هم زنده.
و موضوع همین غصب امارت بخارا از سوی روسیه در واقعیت امروز چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا رو سالهای 70-80 دوره شده به همین خیلی یک عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارن، همین انقلاب با دیگرها آوردن کردند و بعد به تاجیکستان به دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد، یعنی تاجیک ها این آزادی هم مفت نگرفتیم. همین کار بود است در تاریخ ما. مقصدی من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وای برامدگی دوزدی نماز نماز پرهیم قلوف همین قریب 10-15 مراتبه از طرف حکومت پادشاهی حبس شدگی، بدرگه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بای های اروس های و خدا ما و همه همون و به زبانی همون وقتا گویم اگر مفتخویران سیرپولی که سری خلق سیستم میکردن همون را غارت بکرد و همون غارتی کردگیشون مردم را تخلیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره آموختیم همون اصلاهای 920 این طرف باز کرده. لیکن در وقت آموزش همین خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولت دوری امارت بخارا منگتیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست. بیداری اندیشه قریب نیست. که مثلا مردم خطوشان برامده نمویش کرده باشن و مبارزه بوده باشن و انقلاب کرده باشن همین چیزو زمینه نداشت. برخ و زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشته.
استاد حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید کدوم موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. همین موضوعهایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفتم توانستیم نتوانستیم یا البته این مسئله دیگر اینش خواننده می داند. لیکن گروه میکنم که اگر فرض کردیم از نو جوان میشیدیم از نو فعالیت میکردیم همین دردوی دلیم میگفتیم و ممکن بیشتر میگفتیم.
استاد یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کاسته شده و چندان برگونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و سند رو انتظار می شود. حالا که چنین
صدای شرق
یا صدای شرق انتظار می شود. حالا که چنین نیست آیا واقعا سطح ادبیات بخصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکون چهره های با مثل شما یا با مثل استاد ساربان یا با مثل عبدالحمید صمدو و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوان ها هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیست؟
اینجا اکنمش برای خلاصه برآوردن از تمام شرایطی این روزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من دو سی سال آخر عموماً خبردار نیستم که در خوجند چی چاپ شد، در کولوب چی چاپ شد، حتی در خود دوشنبه هم از نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب ها چاپ کرده سادن همه اینا من نمیدانم راست کرد چونکه دیدگی نیه من اونا معلی راش خیلی همصوبت شده یعنی چی کردن. لیکن عموماً سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته اینش درست.
با تشکر از اورونکو زاد برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شلوی گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهایی که در 15 دقیقه امروز 14 مرد اطرافشان صحبت خواهیم داشت. مرافع نوبتی چورشنبی 5 ساعت ادامه کرد. پیوندون به حکم عادلانه دادرس امید میبندند. توجیکانی که شهروندی اوکراین را دارند به حمایت از این کشور سفربر خواهند شد. و ناآرامی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان کاری کشاورزان تاجیک را به تاخیر انداخت.
من از پلاژه نکام تین جدا واس کارکران نشسته تراکتور در آورند نگو کشته کارکران نگو.
امروز در شهر دوشنبه مروفه دومی دادگاهی چورشنبه ورشگوری مهوری به های امیخته برگزار شد. محکمه در بینای بازداشتگاه وزارت عدلیه دایر گردید و این بار هم به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه شرکت را ندادند. اشتراکداران مروفه گفتند در دادگاه بین وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. مولا رجب و براد یوسفی در این باره گزارش می‌دهند.
مرافعه دومی دادگاه چهارشنبه ورزشکار و بلاگر معروف تاجیک امروز 14 مرد در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه ساعت 10 آغاز شد و قریب تا ساعت 15 ادامه کرد. نجیبه شیرینبک و یک از پیوندان چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافعه به رادیوی آزادی چنین گفت:
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدال کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عیدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین.
در نظر است که مرافعه نوبتی چهارشنبه روز جمعه 18 مرد در همین بینه بازداشتگاه برگزار شود. طبق اطلاع دریافته در این مرافعه ممکن است دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برآمد کرده بعداً دادرس حکم خود را اعلان نماید. البته ممکن است این کار باز هم به تاخیر افتد. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عموی برای سرنگونی حکومت طریق اینترنت پرونده باز کردند. بعدتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده این ورزشکار حذف شد، ولی از روی اتهام دعوت به سرنگونی حکومت این ورزشکار را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. طول یک هفته اخیر صدها توجیک از ترس جنگ از اوکراین به اروپا پناه بردند. مقامات توجیک گفتند که نزدیک 1700 شهروند توجیکستان از این کشور بیرون شدند، ولی بیش از 3000 نفر دیگر هنوز در اوکراین باقی ماندند. سرنوشت آنهایی که به کشورهای اروپایی آمدند چی خواهد شد و آنهایی که هنوز در این کشوری درگیر جنگ ماندند چی خواهند کرد؟ در این باره از همکارم مومین احمدی میپرسیم که این موضوع رو پیگیری کرده و حالا در استودیو با ماست. مومین سلام. خوب، اونهایی که به کشورهای اروپایی رسیدند در کجا جایگیر شدند و چه تعدادی از آنها به وطن برگشتند و عموما شرط بازگشت به تاجیکستان چیست و باید حتما همه شهروندان برگردند؟
بله شهلو، سفارت تاجیکستان در آلمان خبر داد که در دو پرواز از لهستان یا پولشه به تاجیکستان 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به وطن بردند. در سفارت گفتند که بیش از 60 کسی دیگر در پولشه درخواست بازگشت به تاجیکستان کردند و در صورت از 100 نفر بیشتر شدن خواهشمندان هواپیمای ویژه شهروندان را برمیگرداند. برگرداندن شهروندان رایگان و با کمک آژانسی فرونتکس و خدمات مرزبانی پولشا صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند که تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده میشوند. اما شهروندان تاجیکستانی که در اوکراین حق اقامت داشتند میتوانند در کشورهای اروپایی بمانند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که برای آنهایی که حق اقامت قانونی در اوکراین را داشتند بازگشت حتمی نیست و آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی را می توانند به دست بیارند. او گفت که آنهایی می خواهند به وطن برگردند خود را نامنویس می کنند و به مشکل برگردانیده می شوند. از طرف دیگر با گفته سفیر، آنهایی که موقتا در اوکراین بودند و حق اقامت نداشتند یا سندهایشان درست نبود مهلت برای بازگشت به وطن داده می شود.
مومین، آنهایی که هنوز در اوکراین باقی ماندند تلاش بیرون شدن از این کشور را دارند؟
در اوکراین شهلو بیشتر آن شهروندان باقی ماندن که امکان بیرون شدن ندارند و یا برایشان اجازه نمیدهند که از این کشور برایند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، اودیسا و کیف شهروندان ما بیشتر ماندند. به مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند و یا شهروندی گرفتند اجازه بیرون شدن نمیدهند و آنها باید به دفاع از اوکراین برخیزند. در اوکراین به مردان از 18 تا 60 ساله بیرون شدن اجازه نیست. برخی همسرانشان را فرستادن و خودشان در اوکراین ماندند. مثلا روزی گذشته از شهر زاپاروژ زنی حامله تاجیک با دو کودکش به پولشا رسید ولی گفت که به شوهرش اجازه رفتن ندادند. زن دیگری در کیف که شوهرش را اجازه بیرون رفتن ندادند خودش هم بیرون نشده است و گفت که همراه با شوهرش در منزل در بیرون از شهر کیف زندگی میکند. حالت های هم هست که شهروندان تاجیکستان را از کشورهای اروپایی دوباره به اوکراین فرستادند. مثلا امروز فاطمه یک زن 47 ساله با دو کودکش که 3 روز پیش به جمهوری چک وارد شده بود دوباره بر شهر پلتوای اوکراین پس گردانیدند. او گفت که مقامات چک گفتند که سندهایش کمبودی دارد و بیرونش کردند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند خیلی در هراسند. زود زود در شهرهای اوکراین بانگ استراب زده می شود و آن شهروندان به پناهگاه ها می گریزند. در جنگ روسیه با اوکراین امروز که 19 روز گذشت هنوز معلوم نیست که کی آن با پایان می رسد.
تشکر مومین برای معلومات فراگیر. در واقع بینندگان عزیز نیزا و تیرپرانی حیاتی سوکینان را به هم می زند. در این باره بعد یک اوگهی برنامه اخبار آزادی را ادامه می دهیم. یک روز بعد از گفتوشنید و سوزش طرف ها در مرز میان توجیکستان و قرغیزستان ساکنان دهه سومانیان جماعت چورکو از تکرار تیرپرانی در مرز خبر دادند. آنها همچنین عکس و نوارهایی را از خانه های خود فرستادند و می گویند به آرامی در اینجا باور ندارند. فرزندانشان همانا به مکتب و دهقانان سری زمین های خود نمی روند. از اینجا گزارش داریم که فرزان محمدی تهیه کرده است.
پس از حادثه های آخر هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگن این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمونند.
سه روز میرد، من خودم میبرم، دیگه نمیرد. چون که پسر میشه، جنگ جنجال میشه، غربت کفار میشه.
یختش نبیره چه بر دویم خواه باشد مکتب نرفته. یک بار که رفت در مون معلم بابا نبی اصول که تا آور موندن
راهی مکتبیان از نزدیکی کوچه های قرغز نشین میگذرد. هر وقت که ناآرامی سر میزند آنها از رفتن به مکتب میهراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه های دهم و یازدهم مرد نفری را در سینف خانه های آن ندیدیم.
از پایان نده خودش زنگ موندگی نید همه ایوکاسی شده برفتگی
مکتب بچه ها چی؟
مکتب بچه ها آخر مادرش برود همش می برود دیم هیچ که نمیونم.
در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرغیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خاجگی دهقانی تخمی پروری رقم 4 چارکو هنگام نهالشنانی کشاورزان تاجیک رخ داده است. سید حیدروف کشاورز دهه خاجه الانیز میگوید امسال به سبب از جانب قرغیز تباران خلال رسانیدن نمیتواند 601 زمینش را کشت کند.
من از پلاژه نکام تین جدا واس کارکران نشسوده تراکتور در اورا نگو کشت کارکران نگو خیر نس возможность که ما همین کنیم. یک زمانو تینجی میشد که تراکتور می آوریم کار سر می کنیم. از طرفی مثلا سکنان قرغز هم همینجا با منه من گفتم بک کار همینجا به سالده دو رو پرفتی که خیلی کار کنی به نمی مونه.
جنگ و جوش ها بسیار شد. خانم آنده کار کنیم حالا یک پک قچرت گرفته می بره می. خلق به بی نهایت جو شد. همه ما گفتن احتیاط چه به تانکتون اما خود ما به زندگی ما باید شلق دیم. بچه کرچک ما باید کرن نمیتونیم تامین کرن.
دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز مذاکرات نشسته و راه‌های پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات رجب علی رحمان علی سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولربک شرشیف همتای قرغیزش یک سند امضا کردند، ولی ساکنان از تیرپرانی دیگر باره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه ها را بیان داشتند.
بوزر من تو به همین پیش از شما تو بشی نمیدونم وای بالون کفید می وای آن دوخ می دنباس وید یکون کاز همون همون گریخت اومد که کی آن دوخ تبی شما نموزر اومد
این کورو توره وزمی استودا پسکر بیاد مایلیس کنن ما بگود من همین کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا ماها یک رزگی مثال خیلی آرام شده ممکن که نه شب خوب نه روز خوب یکون خیلی روز دیگر اپشتی همی خیلی آدم ها من چند کس مرد من دلکم که همینه ما بی یک بار اشکارو کنم
موزی چی بزرین تمام
مرز دقیق نشده تاجیکستان و قرغیزستان هر چند وقت باعث درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان.
در بلجوان باشد موین رئیسی نویروی وز کردن گفته می شود شکایت های زیادی ساکنان بایسی از وظیفه سبکدوش گردن حسن ابراهیم زاده شده است. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت زاده.
حسن ابراهیم زاده برادر وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم تا دکبری سال 2021 موین رئیسی نویروی بلجوان و مسئول ساختمان زمین بود. خبری برکناری او اکنون دسترس شد. در حکومت بلجوان گفتند که ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت برکنار گردید.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. علاکه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد محترم ابراهیم زاده حسن همجا موین بودن که از منصب آزاد کرده شد.
حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی مجاوب نداد. تا برکنار شدنش ساکنان از کارهای او شکایت میکردند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شفاچشمه است که میگفت در دوره کاری ابراهیم زاده میخواستند 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را با راه غیر قانونی از او بگیرند. او در این کار حسن ابراهیم زاده را گناهکار میدانست.
موافق همه حجت ما در اینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادر عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که این همیجا زمین جدا کنین همو را بتین زمین جدا کردن همو را دادن به اگام اساس.
چون این شکایت ها زیاد بودن این رو رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده که ماه نویبر سالی گذشته به کار سر کرد تصدیق میکند.
اونسی که در نشست مطبوعات پرکراتوری ویلیت دشنوف کردن 400 عدد قراری به سونی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکراتوری شهر نویو و هم جمله پرکراتوری ویلیت بیکار کرده شده است. اکثر آنها نزدیک 80% وابسته به مسئله زمین.
شکایت ها مربوط به تقسیم زمین که به دستگاه پرزیدنت میرسند برای سنجش به رئیس ولایت و دادستانی فرستاده میشوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه ابراهیم زاده برکنار شد تاوانی ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب میرود. از 31,000 ساکنان آن قسمی در مهاجرت بوده قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغ پروری مشغولند. محمود رحمت‌زاده، آزادی، بلجوان.
برندگان عزیز زرمی سونه ها نشین آبتی اخبار آزادی رو با پایان میبرم. تشکر که تا آخر مرا تماشا کردید. من همه شما رو فردا در برنامه سرخط روی دوتا منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر در روز 14 مارت آماده میشوند. هر دو طرف روزهای اخیر ادعای پیشروی در جبهه های جنگ را دارند. میخائیل پادالیاک یاوری رئیس جمهوری اوکراین گفت انتظار میرود دور 4 مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس برای بحث در مورد کمک به شهرهای زیر آتش برگزار شود. افزود روسیه با گفتگوهای سازنده آغاز کرده است و فکر میکند که نتیجه های به دست خواهد آمد. تلاش های دیپلماتی این امید را ایجاد کرده است که ممکن است مسکو راه را برای بیرون رفتن غیر نظامیان بیشتر باز کند، حتی اگر نیروهای روسی فشار خود به پایتخت را ادامه دهند. در گفتگوهای قبلی جانب ها با پیشرفت های چشم رس یا راهی حل برای رسانیدن کمک و یا بیرون کردن کاروان غیر نظامیان از شهر استراتژی ماریوپل نرسیده بودند. صدها هزار نفر در این شهر از کمبود آب، خوراک و دارو تنقیسی میکشند. رهبر هیئت روسی در این گفتگوها لئونید سلوتسکی با خبرگزاری ریا نوستی گفته است مذاکرات پیشرفت های چشمرسی داشته است و این امکان وجود دارد که هیئت ها به زودی به پیشنویسی توافق ها دست یابند. قزاقستان با اوکراین همچون کمک بشردوستانه 28 تن دارو فرستاده است. نخستین کمک بشردوستانه رسمی قزاقستان با اوکراین بوده است. به اطلاع سامانه فرودگاه شهری الماتو، هواپیمای حامل کمک بشردوستانه صبح 14 مارت با اوکراین پرواز کرده است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داده است که 15 مارت امسال نیز یک هواپیمای دیگر با اوکراین یاری بشردوستانه انتقال می‌دهد. وزارت افزوده است که این کمک‌ها در پاسخ به درخواست سی مقامات اوکراین رسانیده می شوند. جانب قزاقستان برای انتقال بی خطر کمک های بشردوستانه به اوکراین با همسایه کشورها به سازش رسیده است، افزوده است منبع. پیشتر پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در یک صحبت تلفنی با همتای آلمانیاش فرانک والتر شتاینمایر گفته بود که نورسلطان آماده است به اوکراین کمک بشردوستانه کند. سازمان گروه 24 با پخش یک بیانیه روز 14 مارت از قطع کردن فعالیت خود در قلمرو روسیه خبر داد. در بیانیه این سازمان که در سامانه گروه 24 نشر شده است گفته می شود که مقامات روسیه در همکاری پنهانی با مقامات تاجیکستان ده ها اعضای سازمان را بازداشت و استرداد کردند و این سببی اصلی قطع نمودن فعالیت سازمان شده است. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای پاسوشوروی روز دوشنبه 14 مارت بر اجای آزادی گفت
کار کردیم، نگاه کردیم، بعد از آنی که نفرانی ما به یگان چون و چرا بگیم میدونستن که اونا زندان میشن، از طرف حکومتی مقامات های روسیه سپرده شدن، ما مراجعه کردیم و ما حتی رسمی جواب دادن که جواب اونا قانع کننده نبودن، حتی با ما برامدن با رهبریت صحبت کردن و صحبت های اونا قانع کننده نبودن.
سازمان در سال 2012 در روسیه با فعالیت شروع نمود، ولی برخورد مقامات این کشور و همکاری سری آنها با نهادهای تاجیکستان باعث استرداد اعضای سازمان و حامیان حقوق و ژورنالیستان تاجیک شده، برخی از آنها محکوم به زندان گشتند. وی گفت در روسیه اعضای سازمان نظر به شماره طرفدارانش در کشورهای دیگری پس از شوروی بیشتر است و دیگر آنها فعالیت پیش نمیبرند. در بیانیه این سازمان آمده است که اخیراً بازداشت و استرداد چند چهره شناخته بدخشان از روسیه به تاجیکستان که نتیجه همکاری مقامات امنیتی روسیه با مقامات تاجیکستان بود، سبب هر چه زودتر قطع شدن فعالیت گروه 24 شده است. رهبری پیشین این سازمان عمرعلی قوتوف که با نزدیکان پرزیدنت امامعلی رحمون تجارت مشترک داشته، بعد قطع همکاری با آنها به مسکو فرار کرد، تابستان سال 2012 از پایتخت روسیه درباره تأسیس سازمان مخالف حکومت تاجیکستان با نام گروه 24 را اعلان کرد. او روز 23 دکبر سال 2012 در فرودگاه دبی بازداشت شد و دیرتر مقامات تاجیکستان گفتند این بازداشت با درخواست آنها به وقوع پیوسته است. عمرعلی قوتوف بعداً در ترکیه به قتل رسید. هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در ملاقاتی که 12 مارت در گذرگاه سرحدی گلستان اسفره برگزار شد برای حل مسئله های کشاورزی دهه های نزد مرزی از حساب کارمندان خواجگی های آب دو جانب کمیسیه تأسیس دادند. در این باره خدمات مطبوعات حکومت ولایت بودکند قرقیزستان اطلاع داد. منبع افزوده است قسمت اول ملاقات 12 مارت با سبب های رخ دادن حادثه های اخیر در مرز دو کشور بخشیده شده، در قسم دوم چهار مسئله بررسی گشته است. از جمله تاسیس کمیسیه مخصوص اید با آبیاری تحت رهبری معاونان اولی رئیسان ولایت ها، چربینی های منتظمی فهماندهی از جانب کارمندان میلیسیا و مقامات محلی اید با حفظ ترتیبات جمعیتی و تبادل فوری اطلاع در باره دزدی چوروا در مرز و بررسی برگردانیدن آنها به صاحبانشان در سطح مقامات محلی. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نصف از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت باعث سر زدن مناقشه در منطقه های نزد مرز می شود.
دادگاه حربی دوشنبه یک جوان 26 ساله را با گناه فرار از محل خدمت اول به 3 سال زندان محکوم کرده، سپس آن را تا 2 سال پایین آورد. پیوندان دولت مراد غفوروف از نویه شهر توز حکم را قبول ندارند. مقامات میگویند جرم جوان اثبات شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. نتیجه شریفوا مادر دولت مراد غفوروف میگوید پسرش سال 2016 خدمت را در ارتش به پایان رساند، اما بعدن با شرطنامه به کار در قسم حربی ادامه داد. با ادعای او مشکل از آنجا سر زد که مهلت شرطنامه پسرش به پایان رسید و عریضه از کار رفتنش را نوشت ولی امضا نگذاشتند.
آدمی دایی شرطنامه پلی ورقه از کار روی هم و دست موندگی شرطنامه پلی را رفته، آخرین سال کنترکت شرطنامه پل میدرخته چی میکرده هم را بودگی شرطنامه پلی را نگرفتگی داشته اومد بود که اچه چکو کنم من بلیت نبگیرم میرم را گفته بلیت شا گرفت 2020 بر اومد رفت. یو میگه که 6 ماه ای تاجیکستان یک سال ای تاجیکستان نبرمد.
وای افسود پسرش تابستان سال گذشته در روسیه دستگیر و بعدم به تاجیکستان فرستاده شد. با قول او پسرش 6 ماه را در بازداشتگاه در روسیه گذراند. حکم جوان را 28 فوریه امسال اعلام کردند. یک مفتش دادستان حربی منطقه کلاب روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت مهلت شرطنامه دولت مراد غفوروف پورا به آخر نرسیده، او به صدر گردیدن فرمان از کار رفتن محل خدمت را ترک کرده با مهاجرت مهنتی رفته است. با نقل نماینده دادستانی همه چیز بعد از آن تغییر کرد که دولت مراد غفوروف را با کار به یکی از قسم های مرزبانی در ناحیه شمسین شاهین فرستادند، اما او نمیخواست به ناحیه دورتر از مکان زیستش رود. حقوق شناسان بر اینند که جوانان پس از ادای خدمت حربی میتوانند خدمت را شرطنامه‌ای ادامه دهند، ولی مسئله قطع کارشان در قسم های حربی مقررات دارد و باید رعایت شود. دلربا صمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی میگوید تا صادر شدن فرمانی از کار رفتن پراپورچیکان در قسم های حربی آنها حق سرکشی از ادامه خدمت را ندارند. در گذشته موارد های فرار سربازان از صف ارتش تاجیکستان ثبت شده است. دادگاه حربی ماه می سال 2020 یک سرباز را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اتابگ ابراهیموف با فرو بردن 17 دونه سنگ میده تلاش کرده است در بیمارستان بستری شود و با این ترتیب از ادای خدمت رها گردد. حامیان حقوق میگویند شرایط نه چندان خوبی قسم های حربی و ددفشینه گاهی باعث می شود که جوانان از ارتش فرار کنند. هرچند مقامات شرایط در قسم های حربی را بهتر ارزیابی کرده از افزایش صف اختیاریان به خدمت خبر می دهند، بعضی جوانان با راه های گوناگون از رفتن به ارتش می گریزند.
Thank you.
شهر دوشنبه مرافعه دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمخته برگزار شد. شرکتداران مرافعه گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه‌های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بی‌گناهی ورزشکار پای فشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافع دوم از روی پرونده چهارشنبه ساعت 10 روز 14 مارس در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از باز بودن مرافع، به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرین‌بک و افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدالکننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عبدالکننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین کنند.
وکیلان دفاع این ورزشکار به رادیوی آزادی صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگر مرافع به رادیوی آزادی گفت امروز هم جانب عبدالکننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشکار حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشکار درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه گفت خود را با اتهام علیهش اعلان شده گناهکار نمی حسابد. یک سیاستشناس در روز اول مرافع به این نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشکار اعتراض کردند که نوار برآمد چهارشنبه را نه سیاستشناسان بلکه متخصص زبان روسی سنجد. در نظر است که مرافع نوبتی از روی پرونده چهارشنبه روز جمعه 18 مارس برگزار شود.